بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. در جلسات اخیر در اطراف این آیات شریفه آخر سوره فرقان که در وصف عباد الرحمن هست عرایزی تقدیم کردیم تا رسیدیم به این آیه شریفه. ترجمه تحت لفظیش که روشن هست، یکی از اوصاف عباد الرحمن این است که در مقام انفاق نه اسراف می کنند و نه ضدش بخل می برند. بین این دو زیاده روی و تفرید حد وسطی را رعایت میکنن، رعایت اعتدال و قوام که مساوی هست با عدل و وسط. درباره این آیه شریفه دو وجه تفسیری وجود داریم یا دو قول وجود داره. بفهم کسانی اینجور معنا کردن که انفاق همون انفاق مصطلح هست که در ذهن عموم ما هست، انفاق یعنی دادن پول به دیگران، که انفاق واجبی زکات و وجوهات شرعی واجبه، انفاق های مستحبی هم هست که هر بدل و بخششی مخصوصا وقتی برای خدا باشه مطلوب. اون وقت گفتم در مقام انفاق این آیه تأکید میکنه که باز در این مقام هم شما رعایت اعتدال رو بگید. نظیرش در یه آیه دیگری هست، شاید از این جهت روشن‌تر باشه، در سوره اسراء خطاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید که ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. یعنی نه دست تا ببند به گردنت دست بسته به جور، ولی خیلی گشاد دستی کن. هر دوش تعبیر کنایی است. لامچنان دست خودت رو ببند که به هیچ کسی چه ندی، انفاق کنی، بخل ببری. من همونچنان گشاد دستی بکن که دیگه خودت بمونی و خودت برهنه و مورد ملامت. محصور بودن نمزور یعنی آریان. این نه اونچنان در مقام انفاق گشاد دستی بکن، دیگه هرچی داری بذل و بخشش بکن، هیچی برای خودت نمونه، به طوری که اگر کسی دیگری محتاج بود و رسید و میخوای بهش انفاق بکنی دیگه هیچی نداشته باشی. یک شأن نزولی هم برای این آیه ذکر کردن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه اون چرا در اختیار داشتند به فقرا دادند، بعد موردی پیش آمد که خیلی مورد نیاز شدید داشت، مراجعه کرد، خیلی دلشون میخواست بتونن کمک کنن، دیگه چیزی نداشتن به اون برن. شاید مثلا در دلشون گذاشته بود که کاش نسبت به دیگران کمتر داده بودن که برای این هم میمون چیزی. این آیه نازل شد که در مقام انفاق به حسب نقلی که شده اون چنان گشاد دستی نکن که دیگه هیچی براد نمونه، اگر فردای کسی نیاز ضروری هم داشت به مراجعه کرد دست خالی باشی نتونی بهش کمک کنی. این یک تفسیر برای این دعایه، هر دعایه رو تقریبا همجور معنا کردن بلدی که این یک دستور اخلاقی یا بفرماید یک ارشاد عقلی که در مقام بذل و بخشش کردن نه زیاده روی کن نه بخل کن، رعایت اعتدال را بکن حتی در مقام انفاق و بخشش به دیگران. حالا برای اینکه مقداری ذهن تقریب به ذهن بشه، این تعبیر اقتصاد که امروز وزارتخانه به نام وزارت اقتصاد نامیده میشه یا علمی به نام علم اقتصاد نامیده میشه، اصل لغویش به معنی میانه روی. در قرآن منهم مقتصد داریم که در وصف عده ای از گروهی از بندگان شایسته خداست، در روایات در وصف متقین در خطبه حمام امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند مشیهم الاقتصاد، روششون میانه روی. اقتصاد یعنی میانه روی. حتی بابی داریم در اصول کافی، باب الاقتصاد فی العباده، حتی در عبادت هم زیاده روی نکنید، حد نگه دارید. میانه روی حتی در عبادت هم مطلوبه. منظورم اینه که اگر آیه را کسانی اینجور تفسیر کردن که در مقام انفاق هم رعایت میانه روی بکنی، به خاطر اینکه اونقدر دست خالی نمانید برای موارد بعدی، این تعجبی نداره. یه تدبیر عقلایی است که آدم برای این کارش نه رعایت بکنه، مصلحت رو در نظر بگیره و آینده نگر باشه این مقداری، حتی برای خدا هم میخواد هم برای انفاق کنه، اما اینا توجه داشته باشه که فردا ممکنه یک کسی بیاد که نیاز شدیدتری داری. خب بذل و بخشش که حد و حصری نداره، آدم به همه میتونه هرچی داره بده، ولی اگر یه مقداری را اونایی که کمتر احتیاج دارن نگه داره برای کسانی که ممکنه مراجعه کنن و بعد احتیاج بیشتر داشته باشن، این مطلوبه. به هر حال این یک تفسیره برای این دعایه. بعض دیگه یا وجه دیگه در این آیه این است که انفاق به این معنای مصطلحی که الان در ذهن ما هست نیست، همون معنای لغویش منظور انفاق یعنی خرج کردن، هزینه کردن. نفقه هم که میگن نفقه ایار از همین باره. خرج کردن امر از اینه که آدم برای خودش خرج کنه، برای خانوادش خرج کنه، یا اینکه به دیگران انفاق کنه، دیگران هم لله بده، تکلیف واجبی باشه، مستحبی باشه یا نه، همجوری خرج بکنیم با انگیزه های مختلفی که ممکنه خرج کردن داشته باشه. پس یک وجه این هست که منظور از اذا انفقو یعنی در مقام هزینه کردن، در مقام خرج کردن، نه ولخرجی بکنید، لم یسرفو، و نه تنگ دستی بکنید، امساک بکنید که حتی خودتونم از نعمتهای خدا خودتونم استفاده نکنید. و هستن کسانی گوشه و کنار دیده میشید سابقا که داستانهای عجیب و غریبی نقل میکنند از بعضی از اهل بخل. ما هم در زندگیمون دیدیم این افرادی با اینکه ثروت زیادی داشتن خودشون هم استفاده نمی کردن، فقیرانه زندگی می کردن، نه از باب زهد برای اینکه دلشون میخواد پولشون رو نگه دارن. و گاهی به یه صورتهای خیلی زننده ای میرشد. برحال چه ایسایی هست، آدمیزاد گاهی اونچنان علاقه به مال پیدا میکنه که فراموش میکنه اصلا مال برای چی هست. همین میخواد مال رو داشته باشه. حالا ما روی هر دو احتمال صحبت میکنیم، چون هر دوش آموزنده است برای ما و ما احتیاج داریم به این نصیحت ها، چه در مقام مصرف شخصیمون باشید و چه در مقام انفاق کردن به دیگران باشید. یه نکته ای را باز در اینجا باید مورد دقت قرار داد که این اسرافی که می فرماید اذا انفقوا لم یسرفوا، یعنی اگه اسراف بکنن حرامه. این اسراف حرامی را نهی میکنه. کسان که در مقام انفاق نباید اسراف کنن، اسراف نمی کنن. یعنی اگه اسراف کنن حرامه، همون اسرافی که معروف حرامه، همون منظوره. یا نه، اسراف یعنی زیاده روی، ولو این که کار خوبی هم باشه، اما مرغم همه انبالش آدم بده، این زیاده رویست. و حسب شأن نزولی که برای اون آیه ذکر کردن در باره پیغمبر اکرم، خواستم بگم که این یعنی زیاده روی کردن پیغمبر اکرم در مقام عزل و بخشش. این هم یه نوع اصراف از معنی لغویش، یعنی زیاده روی، نه اصراف حرام که شرع ممنوع. خب آیا شامل اصراف حرام میشه یا نه؟ فقط منظور افراد تفریط در مباهات. بیانات قرآنی در مقام بیان ارزش ها، چه ارزش های مثبتی که سفارش میکنه و چه ضد ارزش هایی که نهی میکنه، به نظر میرسه که یک بیانات عامی زومراته. مثلا قرآن وقتی راجع به نماز خیلی تعریف میکنه، عظم الصلاة لذکری، آیا فقط نمازهای واجب رو میگه؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی فقط نمازهای واجب؟ الذین یقیمون الصلاة والمقیمین الصلاة و امثال اینا، فقط نمازهای واجب رو شامل میشه؟ یا فقط نمازهای مستحب را سفارش می‌کنیم؟ واجبات سر جای خودش هست، حتما باید اونجا انجام دهیم. یک بحث اینه که نه، این بیانات ترغیب به اصل عمل هست. این ترغیب مراتبی داره. یک مرتبه‌اش هست قد وجوبه. وجوب هم مراتبی داره، شدت و ضعف داره. ما واجب‌های مؤکد داریم، کما اینکه ممنوعها هم از مکروه شروع میشه تا گناهان صغیره، تا گناهان کبیره، تا کبایر موبقه، همه اینا منهیاته. اونجا که نهی میکند فقط نظر به کبایر موبقه نداره، سایر چیزها هم هرچی دلو نهی کراهتی هم بهش تعلق گرفته باشه اونا هم شامل میشه. حالا ما بنابر این وجه میفتریم، شاید شواهدی هم بتونیم روش پیدا بکنیم، شواهدی که خیلی هم کم نیست، که این جور آیات که در مقام ترغیب به اعمال خیر هست یا به تشویق صفات فاضله هست، اینها منظور یه مرتبه وجوب و حرامش نیست، کما اینکه متقابلا فقط هم نظر به مرتبه مباهات نداره. به عنوان یک دستور عقلایی بگه خب مصلحت سنجی بکنید، پولاتون رو یه جا خرج نکنید، یه خودش هم نگه دارید، صحبت وجوب و حرامی در کار نباشه، یه مصلحت سنجی زندگیست، تدبیره. آیا این است یا اون؟ یه بچه این است بگیم شامل همه این ها میشه. وقتی تشویق به یک مفهومی میکنن و این مفهوم زو مراتب هست، مصادیق مختلف دارید، همه اینا رو شامل میشی. این که کدومش واجب است کدومش مستحب و بالعکس حرام و مکروه، اینا از خارج باید فهمید، دلیل خارج باید بگه این مرتبهش واجبه اون مرتبهش مستحب. ولی خود این تعبیراتی که تشویق میکنه به کارهای خیر، نه اختصاص به واجبش داره نه اختصاص به مستحبش داره، هر دو رو شامل میشه و تعیین واجب و حرامش به عهده واجب و غیر واجبش به عهده بیانات پیامبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین. خب حالا روی این مبنا وقتی میفرماید که والذین اذا اسرفوا انفقوا لم یسرفوا، ممکنه که نهی در اسراف است، در واقع ازش انتظار میشه که اسراف منهیه، اسراف در مقام هزینه کردن، خرج کردن، قدر متیقنش اسراف حرام است. اونجایی که نعمت خدا تضییع میشه یا صرف کارهای گناه میشه، این قدر متیقن میشه. اما آیا مخصوص به همینه یا نه؟ زیاد روی های در هزینه را ولو به حد حرمت نرسه، مکروهات هم شامل میشه، حتی چیزهایی که به نحوی مرجوع هست. آدم میفهمه که از مذاق شر که رجحان نداره این کارا، زیاده رویش مشمول این آیه میشه. حالا فرض بفرمایید اگر مشان نزول را درباره اون آیه پذیرفتیم و واقع بود، البته ما پذیرفتیم که در اختیار ما نیست، از جهت اینه که واقعا سند و دلالت چند از اعتبار داشت. اگر واقعا مشان نزول صحیح باشه و اون آیه در اون باره نازل شده باشه که پیغمبر اکرم اموالشون را در راه خدا انفاق کرده بودن و دیگه چیزی برای خودشون نمونده بود، اون انفاق نه حرام بود نه مکروه، عیاذ بالله، کاری که کرده بودن یا واجب بود یا مستحب بود. اما در این حال طبق این وجه تفسیری این آیه می فرماید این مرجوعه، اینقدر نمیخواد کار خیر را گسترش بدیم که برای آینده شما دست خالی بمانید. اینا مؤید این هست که لم یسرفو حتما منظور اسراف حرام نیست، به عبارت نخواه یعنی زیاده روی، زیاده روی عرفی، موارد مختلفی داره، هم شامل زیاده روی های حرام میشه هم زیاد روی های مکروه و غیر حرام، هر نوع رج مرجوهیت میدوشت. اون طرفش هم همینطور راجع به قطر با تا منقوط و اقتار و تقتیر هر ستاش یه معنی داره، یعنی امساق تنگ گرفتن، شاید باب افعال و تفعیلش از باب زیاد تلمبانی تدلالا زیاد تلمعانی در مورد شدت تنگ گیری باشه، سخت گیری باشه. به هر حال لم یسرو یعنی تنگ دستی نکنید، خیلی امساک نکنید، در مقام خرج کردن ممسک نباشید. این برداشت ساده است که از آیات میشه بود. دو وجه هستن هستیم کمابیش مفسرین بعضی این وجه رو تربیت کردن بعضی اون وجه رو. از این آیه شریفه استفاده میشه که خدای متعال در وصف عباد الرحمن که بندگان ممتازی هستند و تشویق میکنه به این وسیله، وقتی معرفی میکنه عباد الرحمن را، یعنی در واقع سایر مؤمنین را، مؤمنین ضعیف مثل بنده ای را، انشاءالله که اصل ایمان را داشته باشن، تشویق میکنه که سعی کنید اینجوری بشید، بندگان شایسته خدا هستن، اینا عباد الرحمن هستن، تشویقیست به این که شما یاد بگیرید، الگو هستن اینا. میخواد بفهمد در شؤون مختلف زندگی حتی در صرف اموالی که در اختیارتون هست باید ضابطه ای داشته باشید، ول نباشید، طبق یک مقرراتی باید کاری باشید. اصولا به طور کلی اصل اسلام یعنی تسلیم. خدا خواسته بنده چشمش به دست مولا باشه، گوشش به فرمان او باشه. برو چشم بگی چشم. هر جا صحبت این است که من دلم میخواد، این مطلوب نیست، خدا اینجوری نخواسته. این درست نقطه 100% مخالف این فرهنگی است که امروز در دنیا حاکمه. همین که اسمش گذاشتن آزادی، من دلم میخواد آزادم دیگه، برده دلم میخواد جوری. و میبینید این فرهنگ اونچنان گسترش پیدا کردی که تو بچه های خود ما هم یاد گرفته. وقتی به بچه تون شما میگید فلان کار نکن، میگه دلم میخواد، دوست دارم. این اصله، معیاره. چه کاری باید کرد؟ بچه دلت میخواد، هر کاری دوست. معیار ارزش در فرهنگ اسلامی و نظام ارزش اسلامی اینه که خدا چی میخواد. دل رو بگذار کنار، تو بنده ای، باید بندگی کنی و تسلیم باشی. اسلام اسلمت وجهی الی الله،